ساعت 22 شبکه رادیویی فرهنگ. بخش سوم برنامه های رادیو فرهنگ رو آغاز میکنیم با برنامه موسیقایی نیستان از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با صاحبان نغمه های ماندگار نیستم. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه یه نگستان. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. در فرصتی دیگر در خدمت شما ایم، به اتفاق همکارانم با برنامه یه نگستان از شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه تخصصی موسیقی از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از این شبکه رادیویی پخش میشه. امشب هم دعوت میکنم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب نیستان بخشایی رو در نظر گرفتیم که تقدیمتون میکنیم با این امید که مورد توجهتون قرار بگیره. در اولین بخش از برنامه ندا رادمهر نگاهی داره به مسائل حوزه موسیقی. فرنوش تدین، کارشناس موسیقی، مستند نیستان در گذر زمان رو تهیه و اجرا کرده که این بخش رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم. در پایان برنامه هم همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم. در بخش گفتگوی برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، راجع به موضوع برنامه. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. از این لحظه آقای دکتر مراتی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خانم رکنی، منم عرض سلام دارم به شنوندگان خوب برنامه نیستان و خوشحالم که امشب در خدمتشون باشم. ما در روالی که از منظر تاریخی تحلیلی داریم به سده های هنری موسیقی کلاسیک غرب نگاه میکنیم، در رومانتیسیسم هستیم، در دوره سده رومانتیسم که خب در دوره هستش که هم انقلاب فرانسه آزادی های فردی رو در صدر مطالبات جامعه قرار داده و به مکتب هنرمندان به خصوص رومانتیک تعالی خیلی خاصی داریم، دوره هستیم که بخشیش با آثار واپسین بتهوون در واقع رشد و نمو پیدا میکنه، از طرفی شروع میشه به این که هنرمندای نوازندهای در موسیقی کلاسیک به عنوان سوپر استار، حتی با این اصطلاح مثلا لیست، مثل پاگانینی، یک شهرت‌های خیلی جهانی پیدا می‌کنن. امشب من قصد دارم که باز بپردازم به که در این سده 19 هم این طبقه متوسط که در حال به اصطلاح ظهور هستن و به اندازه کافی هم ثروت و تحصیلات و اوقات فراغت دارن که به موسیقی به چه شکل رو میارن و این موسیقی که تو منازل در واقع به پیشرفت میرسه و از دربار جدا شده و به اصطلاح از اون اباحت‌های کلیسایش هم فاصله گرفته به چه شکل میشه. در واقع خانم رکنی این بحثایی که داریم میکنیم بحثای خیلی با یه نگاه جدیدتری و بروزتری هست به بله. تاریخ موسیقی غرب.
تشکر میکنم از مقدمه‌ای که بیان کردید. در بخش گفتگوی برنامه نیستان صحبت‌های کامل شما رو در این خصوص خواهیم شنید. در اولین بخش برنامه امشب نیستان همراه میشیم با ندا رادمهر و بخشی رو که تهیه و اجرا کرده با هم میشنویم.
ندا رادمهر من رو همراهی کنید. امشب در برنامه نیستان از اخبار و تازه‌های موسیقی ایران براتون خواهم گفت.
گروه موسیقی گاه سومین اثر موسیقایی خود را تحت عنوان خطوط بیمکان این روزها منتشر کردند و در دسترس مخاطبین قرار دادند. سومین اثر موسیقایی خودشون رو تحت عنوان خطوط بیمکان با چیدمانی 8 قطعه‌ای با عناوین راه 1 تا 5، منزلگاه اول، دوم و سوم این روزها تولید و منتشر کردند. حمید مرادیان سنتور، بابک کوهستانی ویولون و ویولا، نگار بوبان نوازنده عود سگاه گاه رو تشکیل دادن که پس از دو آلبوم باغهای معلق انگور و خلوت بیزمان در ادامه مسیر و تفکراتشون برای آفرینش موسیقی چند بودی این سومین اثر رو هم خلق کردند و ارائه دادند. خب در شبهای آینده نیستان بیشتر در مورد این آلبوم براتون صحبت خواهم کرد. با عوامل گروه موسیقی گاه به صحبت میشینیم که از جزئیات اثر خودشون برامون بگن و آلبوم خطوط بیمکان.
نیستان
براتون بگم که یک نوازنده ایرانی برگزیده یک فستیوال بین المللی شده. یک نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی با اثر درجی توانسته به عنوان یکی از هنرمندان برگزیده بخش موسیقی خاورمیانه در یک فستیوال جهانی منتخب بشه. محمد خرمی تهیه کننده موسیقی با اشاره به موفقیت اخیر زانا ابراهیمی از هنرمندان و نوازندگان جوان موسیقی کردی توضیح دادن که کمپانی اینترکانتینتال موزیک اوارد کشور آمریکا چندی پیش با برگزاری یک فستیوال موسیقی از نوازندگان و هنرمندان فعال عرصه موسیقی دعوت کردند تا آثار خودشون رو در این رویداد معرفی کنند. در همین راستا زانا ابراهیمی از هنرمندان جوان کشورمون که طی ماه‌های اخیر فعالیت‌های جدی‌تری رو در موسیقی دنبال می‌کنن با شرکت در این فستیوال موفق شدن که اثری رو ارائه بدن که در بخش موسیقی خاورمیانه برگزیده شده. زانا ابراهیمی از جمله هنرمندانی هستن که تحصیلات عالی خودشون رو در مقطع کارشناسی ارشد موسیقی پشت سر گذاشتن و این هنرمند مهابادی پس از اتمام تحصیلات خودشون در ایران با حضور در دانشگاه ترکیه به فراگیری رشته آهنگسازی در بخش موسیقی ترکی پرداختند.
شنونده گفتگوی من باشید. با مجید آهو خوش صحبت کردن در خصوص شناخت کم نسل جوان نسبت به موسیقی، فرهنگ ها و آیین های اصیلمون، همینطور موسیقی نواحی که این روزها متاسفانه داره کمرنگ میشه بین نسل جوان.
دقیقا همینه، موسیقی ما هم همینه. من بارهای بار به خیلی ها بچه ها میگم بابا مثلا اشخاصی مثل شما که عاشق این کارید، میگم بابا به خدا ما پولم ازتون نمیگیریم، پولم بهتون میدیم، بیاید پیش ما، ما خیلی موسیقی بلدیم، من خودم مینوازم، اخری میخونه. به هر حال اون چیزی که در توانمون هست که چندین سال 30 سال تو قوم بختیاری کار کردیم، موسیقی قومو یاد گرفتیم، آیین و سنت موسیقی رو، اینو بیان با ما آقا صحبت کنن، حالا ضبطی، صوتی، تصویری. نسل بعد از ما هم احتیاج به این مسائل هست، احتیاج به این. یه روزی یه اسم قومی میاد، یه نسل جدیدی باید بدون قوم بختیاری چیه.
شما شنونده نیستان هستید.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از برنامه نیستان از اخبار و تازه‌های موسیقی ایران براتون گفتم. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر. با ادامه برنامه نیستان در خدمت شماییم و در این فرصت دعوت میکنم مستند نیستان در گذر زمان رو بشنوید با تهیه و اجرایی فرنوش تدیون، کارشناس موسیقی.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این بخش از نیستان یادی میکنیم از هنرمندانی که در سالهای گذشته از مهمانان ویژه این برنامه بودند. امین شهمیری متولد 1308 بابل، مهندس فیزیک و صداشناسی بخش نهم. از مدت‌ها قبل استاد شهمیری به تشویق دوستان جوانش به فکر ویرایش تازه‌ای از کتاب صداشناسی موسیقی افتاده بود و قرار بود متن تازه‌ای رو که بسیار بر اون افسوده شده بود توسط یکی از ناشران معتبر به چاپ برسه و همچنین مجموعه مقالات استاد که نیم قرن فعالیت او رو در بر می‌گرفت. Thank you. بعضی از استادان فیزیک و اهل فن قضایا و فرمول‌هایی رو بیان می‌کنن که کاملاً متفاوت است با سیستم‌های رایج محاسباتی آکوستیک قدیم. اینکه این فرمول‌ها چه تفاوت‌هایی با قبل از خودش داره رو از زبان استاد امین شهمیری بشنویم در سالی که مهمان نیستان بودن.
اگه یک سیمی رو مرتعش بکنیم علاوه بر صدای اصلی یک صداهای فرعی هم خواهد داشت که بهش میگم صدای هارمونیک یا صدایی که هماهنگی داره که یک فرمول خاصی داره. متأسفانه در این ارتعاشات بعضی صداها زیاد جالب نیست، مثلا هارمونیک هفتم نیست، ولی در این صدای ارتعاشی ما وجود داره. برای حذف اینها نیاز مبرمی داریم که از این فاصل صرف نظر بکنیم و یا بعضی فواصل هستن که در حال حاضر با گام های ما منطبق نیستن، یعنی در گام دیاتونیک فاصل روبه پرده ای نداریم و در گام کروماتیک فاصل روبه پرده ای نداریم، ولی اگر یک سیمی رو مرتعش بکنیم علاوه بر صداهای اصلی و صدای فرعی یک صداهای ناخاص دیگه هم به وجود میاد که این صداها سازهای ما نمیتونن اون رو اجرا بکنن، مگر اینکه ما خودمون بخوایم مثلا در موسیقی مثلا فرض کنید دشتی که میزنیم سیکرون داریم. البته بعضی میگن روبه پرده، ولی ما ضبط برنامه های مختلفی که در ترانه های عامیانه داشتیم روبه پرده به صورت 12.5 سوار وجود نداره، ولی به اندازه 1 کما یا 2 کما تغییر پیدا میکنه، هر کما 5 سواره. اینه که اون صدای روبه پرده نیست، اینه که ما مجبوریم که این صداها رو به اون صورت اصلی خودش منتشر کنیم. مثلا اگه بخوایم ایرونی بزنیم با پیانو، فواصل پیانو طوریست که اون بعضی فواصل ما رو نمیتونه به خوبی اجرا بکنه. از این نظر سعی میکنن که برای انجام این برنامه استفاده بکنن از یک سیستم های مختلف، مثل سیستم های دودکافونیک هست، سریل هست، یا مسائل مربوط به الکترونیکی هست. اینا مسائل زیادی است که ما میتونیم با دستگاه‌های مختلف الکترونیکی این فواصل رو حذف بکنیم یا به صورت اصلی در بیاریم. مثلا موسیقی کنکرت یا موسیقی ذاتی، موسیقی که واقعا دیگه صداهای موسیقی درش نیست، اما صداهای غیر موسیقی مثلا درد یا مثلا فرض کنید صدای فلز یا صدای چوب رو به همون صورت اصلی خودش نشان میده. اینی که از موسیقی کنکرت امروزه استفاده های زیادی میکنه، اینی که موسیقی معاصر ما از جهت سازی به جهت دستگاهی انتقال پیدا کرده و در این دستگاه ها واقعا موسیقی مورد نظر خودمون رو میتونیم به هر شکل، به هر فرم، با هر تنینی که مورد نظر ماست به وجود بیاریم.
در زمینه سازشناسی هم امین شهمیری رو باید از پیشکسوتان دانش موزیکولوژی دونست. سابقه پژوهش درباره ساز در ایران به مطالبی از حسین علی ملا و امین شهمیری در مجلات موسیقی گذشته محدود بود که کتاب ملا بعدها به صورت مستقل به چاپ رسید. اما موسیقی الکترونیک که این روزها بسیار هم مورد استفاده اهل موسیقی قرار میگیره، موضوعی هست که سالها پیش امین شحمیری در موردش در نیستان صحبت کرد و اعتقاد داشت که از اون میشه در جهت پیشرفت موسیقی کلاسیک ایرانی استفاده کرد. بشنویم این موضوع رو به صورت کامل از زبان استاد شحمیری.
اینا ساز نیستن. موسیقی الکترونیک، یک الکترونیک فقط میتونه دامنه صدا رو تغییر بده، یعنی بهش میگن آمپلیفایر یا آمپلیتود. این تغییرات فقط میتونه صدا رو قوی یا ضعیف یا صداهایی که در سیم وجود داره ولی ما اونا رو نمیشنویم، اونا رو به وجود بیاره. ولی نوع موسیقی سنتی ما به همون ترتیب پخش میشه و ازش استفاده، فقط میتونه تنین‌ها و که مثلا رنگ صدا هست از اون استفاده کرد. تنین کیفیتی است که دو تا صدا که از نظر فرکانسی با هم یکی باشن، دامنشون یکی باشه، ولی گوش به خوبی میتونه اونها رو تشخیص بده. یا در کارهای رادیویی یا تلویزیونی مسئله تنین صدا که ادامه صوت یا به زبان فرانسه ریورورسیون میگن، از این استفاده های خیلی زیادی میکنن. اینی که ما ناچاریم از این وسایل برای ایجاد صداهایی که به گوش نمیرسه ولی اونا رو به گوش برسونیم استفاده میکنیم، ولی نوع موسیقیش تغییری نمیکنه. با این یه چیز بسیار جالبیه که اگه چنانچه ما بتونیم از این دستگاه‌های معاصر استفاده بکنیم و بتونیم موسیقی خودمون رو شکوفاتر، شفافتر، زیباتر، شرایط قومی و فرهنگی خودمون رو به نحو احسن نشون بدیم، چون واقعا اینا میتونن هر نوع صدایی که ما نمیتونیم با سازهای خودمون ایجاد بکنیم، به وسیله این دستگاه میتونیم اون صداها رو به وجود بیاریم و در نتیجه میتونیم موسیقی ما شفافیت بهتری پیدا کنه، همون کیفیتی که مورد اصلی نظر ما به وجود بیاره. بله، نیاز داره که کاملتر بشه، به این ترتیب که الان دورهای ضبط صوت و دورهای مختلف فرق میکنه. 7.5 هست، 33 دور هست، 15 دور هست، اینا هست که این دورها مشکلاتی بدیم، در صورتی که ما میتونیم به وسیله یک علوم خاصی دور صداها رو تغییر بدیم، کشش یک نوت رو زیاد بکنیم، میتونیم دامنه اون صوت رو زیاد بکنیم.
قسمت نهم از مستند امین شحمیری، مهندس فیزیک و صداشناسی رو شنیدید. برای شنیدن ادامه این مستند لطفاً همچنان این بخش از نیستان رو در شب‌های آینده دنبال کنید.
تشکر میکنم از فرنوش تدیون برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. مستند نیستان در گذر زمان یادآور گذشته های دور نیستانه، از زمانی که شروع کردیم این برنامه رو و تا امروز که در خدمتتون هستیم. صداهایی که در این برنامه میشنوید همه افرادی هستن که در برنامه نیستان حضور پیدا کردن و دوران درخشانی بوده برای برنامه نیستان که همچنان سعی و تلاش همکاران ما بر اینه که این برنامه رو به همون قوت و به همون کیفیت تقدیم شما کنن. دعوت میکنم با ما باشید و ادامه برنامه نیستان رو بشنوید و بخش گفتگوی این برنامه.
بیست سال با برنامه نیستان. مروری بر 20 سال اجرای برنامه تخصصی موسیقی از رادیو فرهنگ. بیست سال با برنامه نیستان.
از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر، بر اساس مقدمه‌ای که در ابتدای برنامه اشاره فرمودید، منتظریم صحبت‌های شما رو در خصوص برجستگان موسیقی در عصر رمانتیک بشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، همونطور که اول برنامه هم عرض کردم، قصدمون از این دوری که در واقع بر موسیقی کلاسیک داریم این هستش که تحلیل‌های جدید رو، تحلیلی که از شاید این دهه اخیر بر اساس موسیقی غربی شکل گرفته، رو دوباره به شنوندگان عرض بکنیم. ما بحثمون در مورد موسیقی عصر رمانتیک وقتی هست از 1820 تا 1910 میلادی، تداوم این دوره رو به شکلی تداوم زیبایی شناسانی عصر کلاسیک میدونیم و جالبی این عصر اینه که حالا برعکس دورهای قبلتر این تداوم اون موسیقی هستش و نه شورشی اصطلاحاً علیه دوره قبلترش. فرمای خب زیادی هم به وجود اومد تو این دوره. خیلی از آهنگسازا سعی کردن از عوالم طبیعی و فوق طبیعی الهام بگیرن، خیلی ها تمجید شدن در دوره رمانتیسیسم. یه اجرا داریم از سمفونی 1910، البته حدوداً نخستین اجرای سمفونی شماره 8 شوبرت رو داریم، سمفونی هزار نفری، یا مثلا باز چیزای خیلی عجیب این دوره، اون تور هیجان انگیز نیکولو پاگانینیه که اصلا باعث شد اون پیشینه جهانیش به عنوان یه الگوی برای نوازنده‌های جهان شکل بگیره. در هر حال بحث ما اینه که هنرمندان رمانتیک یا رمانتیسم کوشیدن که هنر موسیقی رو با شنوندگان معمولی هم پیوند بزنن، چیزی که در قبل تر از این خیلی حالا در یک کادرهای تنظیم شده برای دربار، برای به اصطلاح جاهای مختلف بود. پس این تب و تاب‌های ملی‌گرایی و ناسیونالیسم هم در دوره به اصطلاح رمانتیسم خیلی مهمه. ولی نکته‌ای که بیشتر در مورد اون میخوام صحبت بکنم این هستش که طبقه متوسط جامعه رشد کردن به خاطر همون حالا انقلاب فرانسه و اون ایده های اومانیستی و به اصطلاح جامعه شناسی، و حتی تونستن به اندازه کافی پول در بیارن، حتی تحصیل بکنن، و جالبه که برای اوقات فراغتشون زمانی داشتن که بتونن ازش موسیقی در واقع بنوازن و لذت ببرن. در این دوره خود خانه ها در واقع منازل به صورت یه جایی شده بود، مکانی شده بود به عنوان یه قالب اصلی سرگرمی و برای پیشرفت اجتماعی این دوره. حتی یه جمله ای رو میخوام بخونم از برتولد آیرباخ، نویسنده و شاعر آلمانی، که راجع به همین دوره و این موضوع ما نکته جالبی داره. میگه که موسیقی گرد و غبار زندگی روزمره را میشوید و با خود میبرد. این موسیقی رو، حضورش رو در روزمرگی به خوبی اینجا نشون میده. پیشرفت‌های صنعتی و تکنولوژیک هم در سده 19 هم یه اتفاق خیلی جالبتری رو رقم زد که سازا اولا خیلی کوچیکتر شدن، خیلی ارزونتر شدن، و این باعث یه تقاضایی شد در برای موسیقی سازی سولو و ارکسترایی که حالا جالبه میتونستن تو خونه ها اجرا کنن.
و همین ارزان شدنش خیلی تأثیر داشت در گرایش مردم عادی جامعه به موسیقی.
کاملا. و خب تو همین دوره هست خانم روشنی که اصلا پیانو در واقع به عنوان یه تشخص اجتماعی عضو جدایی ناپذیر همه خونه هاست. یعنی الان هم در اروپا آدم میره هنوز آثارش هست، یعنی تو خیلی از خونه ها پیانو اینا به خاطر سده 19 هست. یعنی اون اتفاقی که پیانو میتونه در واقع محبوب ترین ساز خونه ها بشه و هر کسی جالبه یه تابلوی هست از اتاق پذیرایی عصر ویکتوریا که اسم در واقع تابلوش سرودهای شادباش کریسمس، اثر هنرمند انگلیسی والتر دندیس سادلر 1923،